بسم الله الرحمن الرحیم. ببین یه چند تا نکته در باب هم بحث حجیت شهرت هست که عرض میکنم. یک نکته این که آیا میشه بگوییم وقتی خبر واحد حجت است، به همون ادله حجیت خبر واحد باید شهرت هم حجت باشد؟ یک بزرگواری، حالا اسم بریم شاید طور نباشه، مثلا فرض کنید آیت الله بهجت رضوان الله علیه، ایشون می‌فرماید که اگر که یک خبر واحد که یک آدم ثقه است و یه خبری میده و این خبر حجت، موقعی که مشهور یک فتوایی میدند، خب این مشهورم همه ثقه‌اند دیگه، اینا همه آدمای بزرگی‌اند، به طریق اولا باید وقتی خبر حجت است باید شهرت هم حجت باشد. این فرمایش ایشون، من در اصل فرمایش آیت الله بهجت با ایشون موافقم، یعنی اصل این که ایشون شهرت رو حجت میدونه اینو قبول دارم، ولی این سبک استدلال رو فکر میکنم که شاید کامل نباشه. علتش اینه که بین خبر واحد خبر حسیه و شهرت خبر حدسیه. فتوا همیشه حدسه، فتوا حس که نیست، فتوا برداشت یک مجتهد است از آیات و روایات، بلذا نمیشه بگیم که اگر که خبر ثقه حجت است، اینجا که خبر چندین ثقه است باید به طریق قول حجت باشه. اون حس، این حدسه، شاید من بگویم که حدس چند تا که سهله، 10,000 تا 100,000 تا باشه اعتبار نداره. بحث ما در باره شهرت فتواییه. خب پس بنابراین این مقایسه که درست نیست، کما این که حالا اون رو میرسه، فتوا همیشه حدسه، این روشن، یعنی تو این که فتوا حدسه نهست، تو این که تردیدی نیست، گرچه اینو قبول دارم، ما بین بنای شرع بر اینه که یه جاهای حس با اینکه خطاش کم تره و حدس خطایش زیاده، حدس را ترجیح میده بر حس. یه جاهایی تو شرع اینجوری داریم ما، مثلا فرض کنید تو باب شهادت میگوید که خبر حسی بیانه میخواد، دو تا شاهد عادل، اما فتوای مجتهد یکی کافیه. این حس، این حدسه، اون حسه، حس که خطایش کمه میگه دوتا، حدس که خطایش زیاده میگه یکی. ولی حالا اینو دیگه بنای شرع سو نمیشه چیزی رو بین مقایسه کرد. نکته دوم، این نکته اول، نکته دوم اینه که آیا ما میتونیم مثل بحث عدالت یا مثل بحث اجتهاد، یه چیزهایی رو میگفتن خبر حسی، یه چیزهایی رو میگفتن خبر حدسی قریب به حس، عدالت کسی اصلا قابل دیدن نیست، قابل حس نیست، اما عدالت وقتی کسی میخواد شهادت بده دا عدالت میدهد به شهادت، شهادت میدهد به عدالت، این از باب اینه که خبر قریب به حس و حجت. شما هیچ وقت اجتهاد کسی را ندیده اید ولی میتونید شهادت بدهید، به خاطر اینکه اجتهاد چیه؟ حدث قریب به حس. آیا من میتونم تو باب شهرتم بیام همین حرفو بزنم؟ تو باب شهرت بگویم شهرت خبر حدسیه و خبر حدسی اعتبار ندارد، بلکه حدس قریب به حسه، یعنی یه حدسیه که مقدماتش حس بوده و وقتی که قریب به حس بود چنین خبری حجت خواهد بود. این حرف جوابش اینه ها، جوابش اینه که به صورت کلی نمیتونیم این حرف رو بگویی، مورد به مورد باید بررسی کرد. یک جاهایی خبر مشهور قریب به حسه، یه جاهایی هم بعید عن الحسه. یعنی مثلا تو فرسون نماز جمعه یه جوره، تو بحث طهارت و نجاست یه جوره دیگه است، توی بحث حدود و دیات جوره دیگه. مورد به مورد با یه حساب کرد که کجا این خبر قریب به حسه، کجا بعید عن الحس. بله همون فتوا. بله اینم مطلب دوم. مطلب سوم، مطلب سوم اینه که معمولا در باب حجیت خبر واحد میگویند که دلیل اصلی حجیت خبر واحد سیره اوغلاست و اون آیات و روایات هم مثل آیه نبأ و آیه نفر و کتمان و سؤال از اهل ذکر، این جور ادله اینا همه ارشاد به همون بنای اوغلات، یعنی شاعر میخواد بگه همون بنای اوغلا. به عبارت دیگر، به عبارت دیگه شارع مقدس باید احکام شرع رو بیان بکنه، بگه چی واجبه چی حرامه، این کار شارعه. اما کار شارع این نیست که طریق علل احکام رو بیان کنه، این وظیفه شارع نیست. شارع اینجور مسئولیتی نداره که بگه چه جوری حکم من رو به دست بیار. طریق علل احکام موکول به عرفه، ولی خود احکام موکول به عرف نیست. خب پس ما باید در طریق احکام بریم سراغ عرف، سراغ بنای اوغلا. آیا این بنای اوغلا یه اطلاقی داره که شامل هم خبر و هم اجماع و هم شهرت بشود یا خیر؟
حضرت علم و مذمت زن و وهم و اینها وارد شده، اینا حالا ارشاد یا دلیل بر
تمامش ارشاد، ارشاد همش ارشاد. سیره اوغلا میگه که اوغلا به خبر واحد عمل میکنند. حالا علاوه بر خبر اوغلا به شهرت هم عمل میکنن یا نه، یا اوغلا به اجماع عمل میکنند یا خیر؟ این که روشنه که اجماع و شهرت یکیه، اجماع و شهرت دو چیز نیستا، مخصوصا طبق اون قولی که میگوید در اجماع مخالفت یه دم ضرری ندارد. طبق اون قول یعنی کم کسیه که به یه اجماع، یعنی اتفاق کل علما، اتفاق یه دی خاصی رو میگن دیگه. اجماع و شهرت مثل همند و ملاک و حجیتشون هم یک چیزه. ببینید آقای آخوند در کفایه اونجایی که مقدمات حکمت رو داره بیان میکنه، اونجا یکی از مقدمات حکمتی که کفایه میگه اینه، میگه قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد. شرط این که یه چیزی مطلق باشه اینه که قدر متیقنی در کار نباشه، که این حرف رو غیر از آخوند شاید هیچ کس نزده، یعنی هیچ کس هم این حرف رو قبول نداره دا. و الا مثلا فرض کن اگر که این حرف آخوند باشه، احل الله البیع، این مطلقه دیگه. اگر کسی بخواد بگه قدر متیقنشو بگیره، این فقط قدر متیقنش اینه که بی باید عربی باشه، بی فارسی دیگه نمیگیره. قدر متیقنش اینه که بیعی که مردا انجام بدن، بیعی که زنا انجام بدن دو نمیگیره این آیه. چه قدر متیقن بخواد بگیره این طوریه دیگه. و هیچ کسی حرفا رو نمیپذیره. حالا آخوند چرا فرموده خدا میدونه. بعد حالا اون با این فرق بذاره، غیر متیقنه در مقام تخاطب یا قدر متیقنه در خارج، اونو حالا اون حرف هست. در ما نحنفی آقای آخوند اینجا تو بحث شهرت یه عبارتی داره که این اصلا خیلی روشن نیست چی میخواد بگه. آقای آخوند تو بحث شهرت میفرماید که بگوییم سیره اوغلا همون جور که شامل خبر واحد میشود، شامل شهرت یا اجماع هم میشود. این عبارت معنیش اینه که یعنی بگیم خود اون سیره اطلاق داره و بگوییم قدر متیقن ملاک نیست. معنی این حرف اینه. بعدم خودش گفته و دون اثباتهی خرط القطات، که حالا دون اثباتهی هم خیلی معلوم نیست ضمیر اثباتهی به چی برمیگرده. دون اثباته چی؟ خیلی عبارت کفایه اصلا روشن نیست که اینجا تو بحث شهرت همون حرف بحث مطلق و مقید رو میخواد بزنه یا اصلا میخواد با اون مخالفت کنه. یعنی خیلی عبارتش ابهام داره. حواشی کفایه هم جورای مختلف همین عبارت رو معنا کردند. اگر عبارت کفایه رو بگیم اینجا ابهام داره که این ضمیره به کجا برمیگرده معلوم نیست، باید اینطوری بگیم، حالا با قطع نظر از کفایه، باید بگوییم که سیره اوغلا دلیل لبیه و دلیل لبی قدر متیقنش خبره و بحث شهرت و اجماع را شامل نمی شود. ولی این حرف معنیش این نیست که ما کلن شهرت رو بذاریم کنار. معنیش این نیست. بله، افرادی مثل شیخ انصاری رضوان الله علیه، شیخ انصاری خب صریحا میگه دیگه، میگه که من شهرت رو قبول ندارم. اما با اینکه میگه من شهرت رو قبول ندارم، هیچ کجا شیخ انصاری با شهرت مخالفت نکرده و همه جا سعی کرده آخرش به یه طریقی مطابق با شهرت فتوا بده. یعنی اون کسی هم که شهرت و حجت نمیداند ولی جرأت مخالفت با شهرت رو نداره. چرا جرأت شهرت مخالفت رو نداره؟ به این خاطر ببینید، یکی از مراجع تقلید، خدا انشاءالله سلامتی بهش بده حفظش، این بزرگوار اومده فرموده که ما به شهرت نمیتونیم اعتماد کنیم به خاطر اینکه بحث ما درباره شهرت فتوایی قدماست. یکی از این قدما شیخ صدوق، یکی هم شیخ کلینی رضوان الله علیه ما. صدوق این کتاب من لا یحضر کتاب فتوایی ایشونه و ایشون ابتدای کتاب میگه من هر چی را که اینجا میگویم نقل میکنم بینی و بین الله حجت. بعد این مرجع تقلید هم گفته که ما که الا ماشاءالله پیدا کردیم چیزایی که تو این کتاب که حجت نیست. پس معلوم میشه این شهرت فتوایی اینجوری است. یعنی خود این آقایون یه چیزی رو که میگویند که میگه حجت بین و بین الله، خالص حرفشون اعتبار نداره چون خودشون با اینکه این رو میگویند ولی میدونیم که خودشون هم اینا رو حجت نمیدانند. به عبارت دیگه مرحوم صدوق همش اعتماد میکنه به ابن ولید و خودش اصلا نظری نمیتونه بده. این اصلا یه نوع تقلیده کتاب های صدوق نسبت به استاد خودش ابن ولید. و اما کلینی هم رضوان الله علیه ابتدای کافی میفرماید که اون چیزی که شما خواسته بودید اینه که من نوشتم، یعنی در واقع یه نوعی شهادت داده به این که اینا فتوای منه و اینا همه درسته، در حالی که ما الا ماشاءالله روایت نادرست توی کتاب کافی داریم. 9000 تا حدیثشو علامه مجلسی گفته اشکال داره. خب خالص کنیم. خب این فرمایش این بزرگوار، بلکه جواب این حرفم اینه ها. ببینید صدوق و کلینی اینا جز همون مشهور قدماند. صدوق رضوان الله علیه ابتدای کتاب میگه هر چی که نقل کردم بینی و بین الله حجته. از صفحه 50 به بعد کتاب، یعنی 50 صفحه اول همش درست است، از صفحه 50 جلد اول من لا یحضر روایاتی داره که درست نیست. گاهی در بین روایاتش روایات ضعیف و نادرست نقل میکنه. چند تو احتمال هست. یک احتمال اینه که به یه صدوق یادش رفت و حرفی که اول کتاب گفته، 50 صفحه که نوشته سر شلوغ بوده، ستون مسافرت بوده، سینا، یادش رفت دیگه درست و نادرست و بنه که نقل کنه. یا این که نه، یادش نرفت، نظرش عوض شد، اول یه چیزی گفت بعدم نظرش عوض شد. فراوان میشه دیگه آدم کتاب بنویسه تا یه جایی که مینویسه نظرش یه چیزه، از یه چیز دیگه هم نظرش عوض میشه. حتی پایان نامه اینجوری هم داریم، پایان نامه کسی نوشته وسطای پایان نامه نظرش چیزیه شده جور دیگه نوشته. یا بله آره. یه احتمال دیگر اینه، احتمال دیگر اینه که افرادی مثل صدوق یا مثل کلینی اینا این روایاتی که نقل کردن دار، این روایات هر کدام چندین سند داشته، هر یه روایاتی چند تا سند داشته، توی یه کتاب یه سند رو میاره اون سند دیگه رو میاندازه. و چون هدفش هم تنوع بوده، الان خود شما وقتی کتاب مینویسید یک کلماتی رو متنوع میکنید، یه جا این کلمه رو به کار میبرید، یه جا مینویسید میباشد، یه جا مینویسید است، یه جا مینویسید خواهد بود، همش یه معنا داره دا. اما تنوع تو نگارشه. صدوق وقتی میخواد تنوع داشته باشه کتابش، یه جا این سند رو میاره، جای دیگه این حدیث رو با یه سند ضعیف میاره. چرا سند ضعیف آورد؟ با اینکه این حدیث سند دیگه هم داشته ها، میخواسته متنوع بشه کتابش. نه این که یعنی این که با سند ضعیف ضعیفم هست، سند درست هم داشته اما سند ضعیف رو برای چی آورده؟ برای تنوع. از این کارا میکردن، شاهدم خیلی میشه پیدا کرده که یه حدیث رو توی کافی، یه حدیث رو میبینم یه جای کافی با یه سند آورده، همون حدیث رو جای دیگه کافی با سند دیگه آورده.
فرمایشت خارج از موضوع نیست؟
نه، بس
ما در مورد
فتوا هست. خب گفتم که من لا یحضر و کافی فتوای این دوتاست، این که اول گفتم پس چیه؟ نخیر کافی فتوا
یه سبک اینا مثل شیخ قرآن آموری در
شیخ خور میاد احادیث متعارض هم میاره، من صدها مورد میتونم نشون بدم که شیخ طوسی در کتاب تهذیب حدیث رو از کافی از کلینی نقل میکنه، در حال که حدیث تو کافی نیست. این معنیش اینه که یعنی کلینی خیلی حدیث داشته، این احادیث چه انتخاب کرده آورده، اینا فتواشه که آورده، اون احادیث رو که نیورده نمخواسته فتوا بده. کتاب کافی فتوای کلینیه، کتاب من لا یعصر فتوا. بنابراین این کتاب های فتوای مشهور اینها معنیش اینست که یعنی اینها به چیز ضعیف اعتماد می کرده اند، معنیش این نیست. حتی اگر که ضعیف توی این دو کتاب پیدا بشود. بنابراین تا اینجا، حالا تا اینجا، حالا ظاهرش این شد که اینها دلیل نمیشه بر این که ما بخوایم مشهور رو کنار بگذاریم. فردا میخوام این بحث رو مطرح کنم که اصلا ادله حجیت خبر واحد شامل شهرت میشود یا نمیشود. صلی الله علیه و آله.